بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث حجیت قول لغوی، عرض کردیم که اگر که شارع یک کلامی رو فرمود و این کلام ظهورش معلوم نبود، مثلا کلمه اصلا معلوم نیست چیه، فرموده تیمم صعیدن طیبا، کلمه سعید را نمیدونم یعنی چی، آیا اینجا میشه به کتاب لغت مراجعه کرد یا خیر؟ خب سه تا مطلب رو باید مطرح کنیم. مطلب اول اینه که اولا لغوی ها اهل خبره هستند یا نیستند، علمای لغت اهل خبرن یا نه، اصلا چیز بلدن یا چیز بلد نیستن. مطلب دوم این که حالا فرض کنید عالمن اهل خبره هستن، مبسقن یا خیر، وساقت لغویین. و مطلب سوم هم این که حالا اگر عالم بودند و مبسق بودند، حالا دلیل حجیت قول لغوی چیه؟ خب اما مطلب اول، بله این مرحوم حاج آقا مصطفی پسر امام، ایشون یه تفسیر قرآن داره، توی اون تفسیر یه جا به یه مناسبتی همین گذراها اومده این مطلب رو فرموده، میگه که علم صرف، همین صرف و نحو، علم صرف از بافتنیاته، یه چیزی اوهام و خیالاتی رو یه ده سرهم کردند و اسمشو گذاشتن علم صرف. به عبارت دیگه یه ده عرب جاهلی بیابونی یه حرفای زدند، اینا هم آدم های بیکاری بودن، نشستن اون حرفای اون عربای جاهلی هی تحلیل بکنند و هی بگن این کلمه اصلش این بود و اصلش اون بود و از این مندر آوردی ها. و هم بفرماید که اینا صرفا تخیلات اوهام، هیچ اعتباری هم ندارد چیزایی که تو کتابای صرف گفته میشه، که یکی از بحثای صرف همین مسئله اشتقاق دیگه، این که این کلمه از چی مشتق شده یا نشده، قلب مکانی و قلب نمیدونم اعلالی و از این حرفا. بعدم ایشو فرموده که و این از مسلمات هست که اینجور اوهام و خیالات تو شرح هیچ اعتباری نداره. و این صرفی رو که ایشون میفرماید شامل لغت و اشتقاق میشود، یعنی این رو میخواد بگه. این فرمایش حاج آقا مصطفی. جواب این فرمایش اینه که خب اگر که اینا بافتنیاته، خود چرا فرق گذاشتید بین صرف و نحو؟ خود دوتاش همینه، فقط ولی نحو جرأت نکرده بگه، چون به هر حال اون حدیث امیرالمومنین سلام الله علیه دیگه و اصلش از حضرت علی سلام الله علیه، که اگر که اصل صرف مثل نحو از امیرالمومنین بود شاید ایشون اینجوری نمیگفت، که حالا بعد خواهید دید که اصل صرفم از امیرالمومنین مثل نحو، یعنی همونجور که از امیرالمومنین نقل شد که ایشون نحو را درست کرده، صرفم همینطوره. این که ایشون فرموده اینو اوهام و خیالات بافتنی ها و یه عده عرب جاهلی، یه عده عرب جاهلی یه حرفایی میزنن، اینا میشینن تحلیل میکنند. ببینید این حالا اینا حرفای شعری خیالات خود این حرفا، درستش اینه سا صرف یا لغت یا نحو یا اشتقاق یا مثلا معانی بیان بدیع، همه این علوم ادبی اینها معقول عن المنقولند، معقوله عن المنقول، یعنی یه منقولی داریم، یه لفظی داریم، یه کلامی داریم، حالا یا مال شارع یا مال یه عرب جاهلی، هرچی، یه عالمی میشینه این منقول رو با عینک عقل نگاه میکنه. اینه که نمیگن تخیل، تمام علم کلام همینجوره. حتی فلسفه در یه جاهای همینجوریه ها. علم کلام رو که دیگه کسی نمیگه تخیلات و اوهام. علم کلام چیه؟ علم کلام اینه که یه عبارت مثلا از یه نفر داریم، فرض کنید رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماد که من کنت مولا فاز علی و مولا، یه عالمی میشینند تحلیل عقلی میکنند این کلام رسول خدا رو، اینو میگیم علم کلام. یا اینکه یه عربی یه حرفی رو میزنه، یه نفر میشینه اینو تحلیل میکنه، میشه علم کلام. یه شاعری فرض کنید مثل امرؤالقیس یه شعری رو میگه، الانم که امرؤالقیس جای وجود نداره، امرؤالقیس 1000 سال مرده، الان من میام شعر امرؤالقیس رو میگویم برای شما، الان شما شعر امرؤالقیس رو شنیدید یا نقل قول شعر امرؤالقیس رو شنیدید؟ فرض کنید الان من شعر حافظ رو خوندم، الان شما شعر حافظ شنیدید یا نقل شعر حافظ رو شنیدید؟ اینا رو میگن علم کلام، یعنی همینا. الان یک کسی یه آیه شریفه قرآن رو میخونه، الان آیه قرآنی که خوند شما کلام خدا شنیدید یا نقل کلام خدای متعال شنیدید؟ علم کلام همینه دیگه. فرقی که نمیکنه که حالا من بگم که آیه شریفه قرآنو، یا اینکه بگید کلام امرؤالقیس، یا بگید کلام حافظ، علم کلام همینه که بینیم یاد بحث میکنه که این منقول، این منقول چجوری تحلیل عقلی میشود. پس اینا رو دیگه نمیگن که اوهام خیالات، اینا رو میگویند تعقل یک امر منقول. خب بله، هر تحلیل نه خون خودش یه ضابطه ای داره دیگه. خب بله دیگه، مگه من گفتم هر تحلیلی؟ خب این مطلب اول. نه خیر، اتفاقا لغ نه خیر، کتاب های لغت که قبل از شعر بوده چی؟ ها؟ چرا نبوده؟ خواه همونمون ادبیات دیگه، ادبیات همینه دیگه. بله، سویتی قبل از شعر نبوده، ولی کتاب های لغت قبل از شعر بود شد داشته، خیلی زیادم هست. خیلی حالا بگذاریم، نه اون چون من اصلا بحث نکردم، گفتم که اگه من میخواستم کتاب اصول بنویسم میگفتم اونجور بحثا باید بشود و از اونجوری خیلی زیاده. حالا یه مثال شرس کردم برای جایی که تعارض خود مباحث ادبی است و غیر تعارضم خیلی هستم، ولی گفتم اون رو باید بحث کردم، ولی حالا اون رو چون اصلا کسی نمیگد و از خیرش گفتم میگذارم. نه مثلا اشکال مطرح نکردم، گفتم که مباحثی که تو اصول درباره لغت باید بس بشه اوناست، و که نگفتم که الان حقش چیه درستش کدام. نه بینه نه اون اون نه من یه حرف رو نزدم، فقط گفتم یه قاعده این است که جمله اسمیه ثبوت، یه قاعده این است که جمله شرطی تعلیق، به این دوتا تناقض داره. اما چه کار باید کرد که من چیزی نگفتم، گفتم اینا رو باید بحث کرد ولی گفتم بحث نمی کنیم چون تو حوزم کسی تحملی حرفا رو نداره. خب مطلب دوم، مطلب دوم ببینید، حالا من بعضی از این لغویین را مطرح میکنم ببینید اینا اصلا عالم هستند یا نه. اگر کسی اینجوری یک کلمه ساده اینطوری بگه، بگه کتابای لغت فقط موارد استعمال ذکر میکنند و اونی که ما تو شرع میخواهیم معانی حقیقی است. اگر کسی اینجوری بگه، این فارسیش این سا، یعنی کتاب لغت بهش دردی نمیخوره، همشو بریزید دریا. کتابای لغت هم کتابای علمی نیستند. ببینید این کتابای لغتی مثل مجمع البحرین تو شیعه یا کتاب نهایه ابن اسیر تو سنی ها، این کتاب کارش چیه؟ مجمع البحرین هی میگه این کلمه تو این آیه شریفه به این معنا به کار رفته، این کلمه تو اون حدیث شریف به این معنا به کار رفته. این فارسیش اینه که یعنی داره مستعملون فیه رو ذکر میکنه و مستعملون فیه اصلا محل بحث نیست، اینه که علم نمیگوین. اونی که ما میخواهیم معنای حقیقیه، نه مستعمل و فیه کلمات. خوشایدم نباشه این که میبینی که ده تا معنا زمونه. مجموع البحرین میاد یه کلمه رو میاره، سه چهار تا حدیث میاره، هر کدام هم یه جور معنا میکنه که دیگه معنای حقیقی نمیشه که. خب حال برای این که این شبهه حل بشه اینجوری عرض میکنم، اولا یه چند تا این لغویین رو معرفی کنم. معروف اینه که اولین کتاب لغت توی عالم اسلام کتاب العین خلیل ابن احمد، که آقای خلیل ابن احمد اومده کتاب العین را نوشته. علت اینم که اسم این کتاب العینه اینه که در زمان خلیل ابن احمد این ترتیب الف بای الف ب ت س جیم ای وجود نداشته، وقتی که میخواستن حروف الف با را بیان بکنن به ترتیب مخرج میگفتن، از عین شروع میکنن، حروف حلقی، عین میشد حرف اول، آخری حرف هم میشد ب، ب از عین شروع میشه حروف حلقی و بعدم حروفی که مثلا از ته دهان صوت توی دندون و تا برسه به لب. این ترتیب حروف کتاب العین، که مثلا کتاب العین خلیل ابن احمد اینجوریه، کتاب جمهرات اللغه ابن دورید اینجوریه، مخصص ابن سیده همینجوریه، کتاب عباب ساغانی، خلاصه از اینجور کتاب. شاید صدها کتاب لغت اینجوری نوشته شد. خب اولا ببین خلیل عالمه یا نه، میگن که روز، حتی سنی ها اینو گفتن نامست فخر رازی، میگن روز قیامت از پل صراط بعد از انبیاء علیهم السلام آدمی عالمتر با سوادتر از خلیل ابن احمد از پل صراط عبور نمی کند. یعنی خلیل اینجور آدمی با این، خب آدمی که اینقدر نبوغ داره که میگن بعد از انبیاء علیهم السلام این، خب معلومه واقعا آدم باسوادیه، یعنی عالمه، و الهی فقط مورد استعمال بلد بود، که اینه که نمیگن که نابغه. اینجوری کتاب خلیل ابن احمد یعنی این کتاب العین اینقدر اشتباه و غلط داره که معروفه، میگن یقینا شاگردای خلیلم اینجور اشتباهی نمی کنند که وقت اینجور اشتباه ها تو این کتاب هست. به این جهت بعضی ها میگن که اصلا این کتاب مال خلیل نیست، بعضی هم مثل سویتی یک کتابی داره به نام المظهر، اون المظهر موضوعش فقه و لغه است. سویتی تو المظهر میگه که این کتاب العین را که خلیل نوشت، بینید این به ترتیب حروف الف باه ولی به ترتیب عین دیگه، از عین شروع میشد و بعدش قین و بعدش حب و بعدش خب و اینجوریه، آقای خلیل عین را نوشته، یعنی یه حرف الف با او، بقیه را آقای لیس نوشته، لیس ابن نصر. و شاید علت این که جلد اول این کتاب با جلدهای بعدی خیلی متفاوته، یعنی جلد اولش خیلی دقیقه، جلدهای بعدی هم خیلی خرابه، این یه شاهده اینه که اول کتاب مال خلیله، بقیه کتاب مال خلیل نیست. احتمال اینم هست که کسی تو کتاب العین دست برده، مثلا فرض کنید آقای ابو زید توی این کتاب دست برده. حالا شاید اصلا قصدم این بوده که چون خلیل ابن احمد شیعه بوده و اینا میخواستن شیعه را خراب بکنند، کتاب این بند خدا رو خراب کردند. احتمال سومم اینه که این کتاب العین خلیل ابن احمد این یاد داشت بوده، این چک نویس بوده نه پاک نویس، و خود خلیل فقط حرف عینش را اصلاح کرده، غلطگیری کرده، بقیهش غلطگیری نکرده. وقتی هم که خلیل مرد، شاگردها گفتن که این کتاب چون مال استادمونه، ما به کتاب استاد دست نمیزنیم، با همون غلطاش دیگه نقل کردند. به هر حال پس یا این که این کتاب اصلا مال اون آقای لیس، یا این که آقای ابو زید کتاب خراب کرده، یا این که اینا همه چک نویسه، در مجموع اینکه کتاب العین اصلا قابل اعتماد نیست. مگر مواردی اینجوری که حالا عرض میکنم، این کتاب جمهره تو لغه مال ابن درید، این جمهره شاگرد خلیل و ایشون هم شیعه بوده و خیلی شیعه متعصبه، اون مواردی که آقای ابن درید یا مثلا آقای ابن جنی، ابن جنی هم شیعه بوده تو کتاب الخصائص، اون چرا که این دوتا یا حد اکثر ابن سکیت در کتاب اصلاح المنطق، منطق هم یعنی همین نطق، نه اون منطق اصطلاحی، اون چرا که این سه نفر از خلیل نقل کرده باشن قابل اعتماده، بقیهش اصلا دیگه این کتاب هیچ ارزشی نداره. این راجع به کتاب العین خلیل ابن احمد. نتیجه با این عرایزم خواستم اینو بگم، خلیل ابن احمد عالمه و معانی حقیقی را خوب می دانسته، اما کتاب قابل اعتماد نیست، و این چیزایی هم که تو این کتاب هست اینا را به خلیل ابن احمد نمیشه نسبت داد. این راجع به این کتاب. کتاب بعدی کتاب صحاح جوهری. اولا کتاب اون العین خلیل ابن احمد که شاید دیدیه 9 جلده، البته یه بند خداییم یا آقای بکایی 40-50 سال پیش اومد این کتاب و ترتیبشو به هم زد و الانم تو کشورهای عربی اونم یه جور دیگه کتاب به هم زد، خلاصه کتاب خیلی خراب شده، کتاب العین به هر حال به کتاب العین نمیشه مراجعه کرد. و اما کتاب صحاح جوهری، اولا ما شک داریم که این درستش صحاح یا صحاح، یعنی خود این اختلافی ها، صحاح اللغه یا صحاح اللغه. کتاب تاج العروس مال زبیدی، شرح کتاب قاموس، و قاموس در واقع بیان اشتباهات صحاح جوهریه. در اینکه تاج العروس صاحب تاج العروس شیعه است تو اینکه شکی نیست، یعنی هیچ کس تو این تردید نداره، فقط ما نمیدونیم این سید مرتضای حسینی صاحب تاج العروس مال یمنه یا مال هند. ایشون زبیدیه یا زبیدی، هم تو هندوستان یه منطقه هست به این اسم، هم تو یمن، ولی زا خیلی معلوم نیست که این مال یمنه یا مال هند. این آقای سید مرتضی حسینی صاحب تاج العروس با اینکه کتابش به عنوان بیان اشتباهات جوهری سایر، اصلا خود دیدید دیگه تاج العروس 40 جلده و کتاب واقعا یک دریایی است این کتابا، یعنی اسمش کتاب لغت، واقعا دایره المعارف خیلی بزرگیه. همین آقای عطاردی که یه چند سال پیش مرحوم شد، اومد یک کتابی نوشت به عنوان نکته های تاج العروس، 10 جلد بزرگ، مطالب رجالی، مطالب حدیثی، تفسیری، مطالب فلسفی، کلامی، میگم یه دریای این کتاب. وقت این آقای تاج العروس با اینکه میخواد اشتباهات جوهری را ذکر بکنه، با اینکه اصلا موضوع کتابش اینه که اشتباهات بگه، ولی اول کتابش اینه میگه، میگه جوهری کان من از کیا العالم، بعد میگه که بلکه در میان همه علما بی نظیر این آقای جوهری. این جوهری یعنی واقعا آدم اینجور کسی است. متوفای حدودا سال 400 هجری میشه، حدودا 400. این آقای جوهری یه دایی داشته بهش میگن فارابی. هر وقت تو کتاب لغت هم خوندید فارابی چی میگه، این اون فارابی ابو نصر فارابی نیست، این فارابی دایی جوهری مال منطقه فاراب، به این جهت بهش میگن فارابی. وقت این فارابی دایی جوهری به همراه جوهری اینا بودند که اینو ابتکار کردن، الف ب ت س جیم، این ابتکار ایناست، اینا اومدن این اصلا اولین بار اینا درست کردن دا این ترتیب الف با، کما این که این 1 2 3 4 5 اینم ابتکار همین هست. اگر تو مثلا کتاب منیت المرید شهید ثانی دیده باشید، وقتی اعداد رو هم 1 2 3 4 رو میخواد بگه، میگه اعداد هندی، که بعضی هم نفهمیدند اعداد هندی رو کردن اعداد هندسی، اینا شد درست ناستان بلا، اما اعداد هندی. اینا کار این فارابی و این جوهری ها، یعنی اگه این چیزای زندگی فارابی ها جوهری در نظر بگیرید پیداست که اینا عالم بودند یا نبودند. کتاب هایی مثل شرح منظومه سبزواری، شرح منظومه خیلی بحث های لغوی و ادبی زیاد داره، معمولا اون چرام که داره از اینجا گرفته، یعنی از جوهری و اشتباهات جوهری. وقت تو شرح منظومه هم اومده اشتباهات مجمع البحرین، هم باز مال همین جوهری است، مجمع البحرین اشتباهاتی که داره مال اینه. بعضی هم میگن که جوهری دیوانه بوده به خاطر اینکه این جوهری میخواسته بره این روستاها و ببینه عربای قه، عربای بیابونی کلماتو چه جوری تلفظ میکنند. دو تا لنک در برداشت و رفت بالای کوه یا گفت که میخوام پرواز کنم، پرید از بالای کوه با این دو تا لنک در، افتاد و مرد. بعد میگه خب معلومه یه آدم خلی بوده، کسی هم که خل بوده کتاب بنویسه کتابش هم از خودش. ولی درستش اینه که حالا اینو آیت الله حسن زاده آمولی رضوان الله علیهشون میفرمود، میفرمود که این خب قطعا اینجوری نبوده که این دو تا لنگ در برداره بگه میخوام پرواز کنم. میگه آدمی که اینجور باشه خب این که نمیتونه اینجور کتابی بنویسه. آقای جوهری هواپیمایی ساخت که با این دوتا لنگ در، اینا دوتا بال هواپیما بود و با اینا میخواست پرواز کنه. اتفاقا حالی که پرواز که این هواپیماش خراب شد، افتاد و کشته شد بیچاره. فعلا دیوانه نبوده، یعنی توی شکی نیست. حالا یک کار اشتباهی کرده، حالا این نم خب هر کسی هواپیما درست میکنه همین میشه دیگه. آقای جوهری میرفت توی شهرها، لغات رو میشنید، تنظیم میکرد، مینوشت، ولی اینو اشتباه کرد. معتل لام باوی و معتل لام یایی، این اشتباهشه. و الا اگر این را صرف نظر بکنید دیگه اشتباه اونجوری آقای جوهری ندارد. و اتفاقا حالا بیشترم که ما بحث صرف رو میخواییم اشاره بکنیم، در میان کتاب‌های لغت بهترین کتاب لغت برای بحث‌های صرف همین صحاح جوهریه. بله، صحاح جوهری بهترین کتاب است برای صرف. لسان العرب بهترین کتاب است برای شعر. مصباح المنیر بهترین کتاب لغت است برای فقه. و حالا بقیشم دیگه انشاءالله. صلی الله علیه.